ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. امروز پنجشنبه 12 جدی سال 1398 هجری شمسی برابر است با 2 جنوری سال 2020 میلادی. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم. در مورد اینکه وزارت دفاع افغانستان میگوید حملات بر شورشیان طالب تا وقتی که به صلح تسلیم شوند ادامه خواهد یافت. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. برنامه‌های هفتوار را هم داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید طالبان تا حال کدام گامی برای صلح نبرداشتند. قمندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان از فراه دیدن کرد. گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران در عراق از محوطه سفارت آمریکا در بغداد دور شدند. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید شورشیان طالب را تا زمانی که به صلح آتش بس تن نداده باشند هدف قرار خواهد داد. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان شب گذشته به رادیو آزادی گفت شورشیان هنوز کدام گامی به سوی صلح نبرداشتند و به گفته وی صرف برنامه‌های بیگانگان را دنبال می‌کنند. گزارش‌ها می‌رسانند که در درگیری‌های چند روز اخیر در شمالچرخ افغانستان ده‌ها نفر کشته از طرفین به جا گذاشته شده است. جنگ در آغاز سال میلادی در افغانستان در حال شدت اختیار کرد که سفیر آمریکا در گفتگوی اخیر خود با تلونیز روی کاهش اعمال خشونت تاکید کرد. جان بس که دوره کاری وی به پایان میرسد گفت که واشنگتن درباره یک آتش بس قرار میکند که نه تنها میان طالبان و قوای خارجی باشد بلکه نیروهای افغان را نیز شامل شود. مقامات فرا میگویند یک هیئت مشترک قوای آمریکا و مقامات امنیتی افغان دیروز در جریان سفر به فرا تا اجلاس در مورد وضعیت امنیتی این ولایت صحبت کردند. معاون والی فرا مسعود بختور در مورد این اجلاس به رادیو آزادی گفت
مشخصاً
در مورد وضعیت امنیتی فرا و کمربند امنیتی شهر فرا و عملیات نوی که به نام شهید بختور شروع شده است بحث مفصل داشتند که ببینند چگونه می توانند به مردم فرا امنیت را تامین کنند تا آنها هم مانند افغانان دیگر در یک فضای آرام زندگی کنند. در این سفر قمندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال اسکات میلر، وزیر داخله افغانستان مسعود اندرابی، معاون وزارت دفاع محمد یاسین ضیا و رئیس عمومی امنیت ملی ضیا سراج شامل بودند. به گفته آقای بختور جنرال میلر در این اجلاس تاکید نمود که حملات هوایی را بر طالبان مسلح ادامه خواهند داد. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از فرات در چندین ولسوالی این ولایت طالبان فعال می باشند. حرکت مردمی برای صلح در گرد همایی دیروز خود در نزدیکی سرحد ایران در ولایت نیمروز خواستار آتش بس میان اطراف درگیر جنگ و عدم مداخله ایران در امور افغانستان شد. اشتراک کنندگان این گرد همایی گفتند در کنار برخوردهای مرگبار میان طالبان و نیروهای خارجی و قوتهای دولتی در افغانستان، ایران هم در این جنگ نقش دارد. اشتراک کنندگان این گرد همایی علیه جنگ شعار دادند و یک بار دیگر خواستار آتش بس شدند.
زندگی ما که بدرنگه جهان بسا انسان کشی بسا.
بسم الله وطن دوست سخنگوی حرکت مردمی صلح گفت که این حرکت و مردم نیمروز از ایران خواستار شدند که از مداخله در امور افغانستان دست بردارد. با آنکه برخی از مقامات نظامی و ملکی در غرب افغانستان بارها از مداخله آشکار ایران و پاکستان در امور داخلی افغانستان سخن زدند، اما مقامات حکومتی ایران و پاکستان این ادعاها را به اساس می خوانند. وزارت معارف افغانستان یک مکتب به نام میاخان در ولایت پکتیا می سازد. آقای میاخان باشنده یک منطقه دوردست این ولایت روزانه 4 دختر خود را با طی کردن مسافه 12 کیلومتر به مکتب می رساند. جزئیات ملاقات دیروز میرویس بلخی وزیر معارف با قائم میاخان در صفحه فیسبوک این وزارت نشر شده است. وزیر بلخی آقای میاخان را قهرمان معارف خوانده، تعهد نموده که به نام وی در یک منطقه نزدیکتر به خانه او یک مکتب میسازد. آقای میاخان که دیروز از سوی وزارت معارف تقدیرنامه و جایزه دریافت کرد، گفته است که میخواهد دختران وی آموزش فرا گیرند تا دکتر شوند و به زنان منطقه خدمت کنند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. اردو عراق میگوید حامیان گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران از محوطه سفارت آمریکا در بغداد دور شدند. آنها هنگام تظاهرات دو روزه خود به ساختمان سفارت یورش بردند و سنگ پرتاب نمودند. مظاهره کنندگان دیروز چهارشنبه بعد از رسیدن قوای تازه نفس آمریکایی از محوطه سفارت دور شدند. واشنگتن ایران را به اقدامات تلافی جویانه تهدید کرده است. وزیر خارجه آمریکا که سفر خود به اوکراین را به تعویق انداخت، در تماس تلفنی دیروز خود با صدر اعظم عراق عادل عبدالمهدی حمله به سفارت آمریکا را با شدیدترین الفاظ محکوم کرد. مظاهره کنندگان به خاطر کشته شدن 25 نفر در حملات هوایی چند روز پیش نیروهای آمریکایی بر مواضع کتایب حزب الله در عراق و سوریه خشمگین بودند. و صدها نفر در کیف دیروز سال روز تولد استیفان بندیرا، یک تن از رهبران جنجال برانگیز دوران جنگ جهانی دوم را تجلیل کردند. حدود 1000 نفر به این مناسبت گرد هم آمده برای یادبود وی شمع روشن کردند. استیفان بندیرا در ایام جنگ جهانی دوم یک گروه مسلح را رهبری میکرد. هرچند اوکراینی ها او را یک قهرمان میدانند، ولی او که در برابر اتحاد شوروی با نازی ها همکاری داشت، در روسیه یک خائن پنداشته می شود. پلیس گفت گرد همایی یادبود بندیرا در کیف به گونه مسالمت‌آمیز پایان یافت و کسی بازداشت نشده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید قوای امنیتی افغان حملات را به طالبان ادامه میدهند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. وزیر خارجه آمریکا به خاطر تحولات اخیر عراق سفر خود به اوکراین را به تعویق انداخت. صحبت مفصل در مورد چندین انتخاباتی که در 10 سال گذشته در افغانستان برگزار شدند. در نیمه دوم ساعت اتاق تجارت هرات میگوید که دوام اعتصاب رانندگان به تجارت ضرر میرساند. برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری را داریم و همچنان در امتداد لحظه ها به نشر میرسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید تا زمانی که شورشیان طالب با آتش بس و صلح تن ندادند، جنگ ادامه خواهد داشت. این سخن را روح الله احمدزی، سخنگوی این وزارت، شب گذشته بر رادیو آزادی گفت. گزارش ها می رسانند که در برخورد های مرگبار روزهای اخیر، خصوصا در شمال شرق افغانستان، 10 نفر از طرفین کشته و زخمی شدند. از سوی دیگر سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید کاهش اعمال خشونت یک آتش بسی که واشنگتن می خواهد، نیروهای افغان را نیز باید شامل شود. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
وزارت دفاع افغانستان می گوید نیروهای افغان برای تأمین صلح می جنگند. روح الله احمدزی، سخنگوی این وزارت، شب گذشته به رادیو آزادی گفت مخالفین مسلح هنوز کدام گام واقعی به سوی صلح نبرداشتند.
تا زمانی که اینا اسلحه را بر زمین نگذاشته باشند، نیروهای دفاعی و امنیتی افغان وظیفه اساسیشان همی است تا از جان مال مردم دفاع کنند و این گروه های تروریستی را هدف قرار بگیرند.
شورشان طالب روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به مواضع و کاروانهای نظامی نیروهای دولتی در شمال شرق کشور حمله کردند. روح الله احمدزی، سخنگوی وزارت دفاع، کشته شدن 2 سرباز دولتی را در ولسوالی درقد تخار تایید کرد، ولی مقامات امنیتی و برخی اعضای شوراهای ولایتی تخار، بلخ و قندوز در اظهارات خود به رادیو آزادی اسوسییتد پرس و آژانس خبری فرانسه تایید کردند که در حملات اواخر سه‌شنبه و اوایل چهارشنبه طالبان حداقل 26 پلیس و سرباز کشته شدند. وزارت دفاع در اعلامیه‌های روز چهارشنبه خود از کشته شدن 10 نفر از جنگجویان طالبان نیز خبر داد. درگیری‌ها در آغاز سال نو میلادی در افغانستان در حال شدت اختیار می‌کند که آمریکا در جستجوی یک راه حل برای پایان دادن این جنگ 18 ساله است. جان باز سفیر آمریکا در کابل که دوره کاری وی به پایان میرسد در گفتگوی خود با طلوع نیوز که روز چهارشنبه نشر شد گفت آتش بسی را که آمریکا میخواهد صرف میان نیروهای آمریکایی و طالبان نخواهد بود، بلکه نیروهای افغان را نیز باید شامل شود. ما صرف روی آتش بس و کاهش اعمال خشونت میان نیروهای آمریکایی و ائتلافی و طالبان غور نمی کنیم، بلکه نیروهای افغان را نیز باید شامل شود، چون در غیر آن صورت اعمال خشونت کاهش نخواهد یافت. طالبان از گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان و آتش بس خودداری نموده، صرف با مقامات آمریکایی گفتگو داشتند که آن هم در حال حاضر متوقف شده است. این گفتگوها که بعد از توقف 3 ماهه یک ماه پیش اثر گرفته شد، بعد از حمله طالبان بر پایگاه بگرام دوباره متوقف شد. سفیر آمریکا در گفتگوی خود با طلوع نیوز گفت که قبل از اینکه گفتگو دوباره اثر گرفته شود، طالبان باید به مردم افغانستان که روزانه در جنگ کشته می شوند آشکار سازند که آیا برای تغییر روش خود و انتخاب یک راه دیگر برای آینده آمادگی دارند یا نه.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا این تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
برنامه امروز در امواج آزادی را که ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر نشر می شود فراموش نکنید. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، سوال ها، نظریات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم جاوید نعیمی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست با تشبث احتمالی از سوی طالبان تمرکز کرده است. روزنامه می نویسد با وجود بی‌نتیجه ماندن گفتگوهای آمریکا با طالبان، در جریان هفته گذشته آوازه‌ها در مورد اعلام آتش‌بس از سوی طالبان سرخط‌ساز خبرها شد. با آنکه سخنگوی طالبان این آوازه‌ها را رد کرده، اما به نوشته واشنگتن پست این گروه خود را برای یک توافق محدود و در عین حال مبهم آماده نشان داده است. با باور نویسنده زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، از هنگامی که به واشنگتن بازگشته در مورد گفتگوهایش با طالبان و مقامهای پاکستانی خاموشی اختیار کرده است. مقامهای افغان میگویند در مورد پیشرفت گفتگوها از این جانب، یعنی آمریکا و طالبان، چیز نشنیدند. با آنکه طالبان همواره گفتگو با حکومت افغانستان را رد کردند، واشنگتن پست تحلیل میکند که اگر اشرف غنی با توجه به ارزیابیها برنده انتخابات ماه سپتامبر اعلام شود، این فرصت برایش وجود خواهد داشت که تلاشهای صلح را رهبری کند. بنویسنده روزنامه بعد بالا آتش بس موقت 3 روزه در ماه جون سال 2018 میلادی، جنگ ها در افغانستان با شدت از سر گرفته شد و در جریان 18 ماه بعدی هزاران غیر نظامی و نیروی امنیتی افغانستان کشته شدند. ایالات متحده هم در این جریان 40 سربازش را از دست داده است. روزنامه دیگر آمریکایی واشنگتن اگزامینر هم در شماره اخیرش می نویسد در 5 سال گذشته در جریان 2019 بیشترین سربازان آمریکایی در افغانستان کشته شدند. به نوشته روزنامه پس از سال 2015 میلادی 12 ماه گذشته برای نیروهای ایالات متحده در افغانستان مرگبارترین زمان بود. در این مدت 22 سرباز آمریکایی کشته شدند. در ادامه به نقل از بل روک یک مقام ارشد بنیاد دفاع دموکراسی آمده که میگوید طالبان در آب خون را بو میکنند و به این باورند که اگر زیانهای بیشتر به آمریکایی ها برسانند آنها افغانستان را ترک خواهند کرد. ایالات متحده ماموریت جنگیش را در سال 2014 در افغانستان هنگام پایان داد که باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا خروج ده ها هزار نظامی کشورش را اعلام کرد. در آن سال 55 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شده بودند. یک سال پیشتر از آن یعنی در 2013 شمار تلفات نیروهای آمریکایی در افغانستان به 123 تن می رسید. روزنامه واشنگتن اگزامینر می نویسد با آنکه ایالات متحده گفتگوهای صلح را پارسال با طالبان آغاز کرد، تلفات نیروهای این کشور در همین سال در افغانستان افزایش یافت.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
وزیر خارجه آمریکا به خاطر تحولات اخیر عراق سفر خود به اوکراین را به تعویق انداخت. مظاهره کنندگان حامی گروه های شبه نظامی تحت حمایت تهران بعد از حمله به سفارت آمریکا در بغداد و گرد همایی دروزه در نزدیکی محوطه این سفارت شب گذشته منطقه را ترک گفتند. آمریکا تهران را به سازماندهی این تظاهرات متهم نموده به اقدامات تلافی جویانه تهدید کرده است. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
وزیر خارجه آمریکا بعد از اینکه تظاهرکنندگان به سفارت این کشور در بغداد حمله کردند، برای تمرکز روی اوضاع عراق سفر خود به اوکراین را دیروز به تعویق انداخت. مورگان اورتاگوس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک اعلامیه خود گفت که وزیر خارجه مایک پومپیو سفر خود به اوکراین، بلاروس، قزاقستان، ازبکستان و قبرس را به تعویق انداخت تا در واشنگتن باشد و وضعیت جاری عراق را دنبال کند و از سلامتی و امنیت آمریکایان در شرق میانه مطمئن شود. حامیان گروه های شبه نظامی مورد حمایت تهران هنگام تظاهرات دو روزه خود به ساختمان سفارت یورش بردند و سنگ پرتاب کردند. تظاهر کنندگان دیروز چهارشنبه بعد از رسیدن قوای تازه نفس آمریکایی از محوطه سفارت دور شدند. واشنگتن ایران را به اقدامات تلافی جویانه تهدید کرده است. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا به فاکس نیوز گفت که در عقب حمله به سفارت آمریکا در بغداد ایران قرار دارد. This is state-sponsored terror. این تروریسم دولتی است. این تروریسم مورد حمایت ایران است که منافع آمریکا را تهدید کرده است. ما یک روش متفاوت در برابر ایران اختیار کرده ایم، منابع آنها را خشکاندیم و بر رهبری ایران فشار وارد کرده ایم. اما ایران گفته است که این کشور در حمله تظاهرکنندگان به سفارت آمریکا در بغداد دست ندارد. تظاهر کنندگان به خاطر حملات هوایی اخیر آمریکا به مواضع گروه شبه نظامی کتایب حزب الله در عراق و سوریه که در نتیجه حداقل 25 نفر کشته شد خشمگین بودند. مراسم برای یادبود این کشته شدگان در بصره و ناصریه در جنوب بغداد نیز برگزار شد. شمار هنگام این مراسم خواستار خروج نیروهای آمریکایی از عراق شدند، چیزی که پومپیو در مصاحبهش با فاکس نیوز رد کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
افغانستان در 10 سال اخیر 3 انتخابات ریاست جمهوری را تجربه کرد. تمام این 3 انتخابات با جنجال‌ها و مشکلات به همراه بود است. نتایج نهایی تازه‌ترین انتخابات که در 28 سپتامبر سال 2019 برگزار شد هنوز اعلان نشده است. ستار فروغ نظر انداخته به انتخابات گذشته و حال افغانستان.
مردم در افغانستان از سال 2009 میلادی به این سو در سه انتخابات ریاست جمهوری رای دادند. نخستین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در یک دهه اخیر در 20 ماه آگست سال 2009 برگزار شد. بر بنیاد نتایج ابتدایی این انتخابات، حامد کرزی با گرفتن بیش از 50% آرا در جایگاه نخست قرار گرفت. اما در نتیجه بررسی های کمیسیون مستقل شکایت های انتخاباتی، بخشی از آرا باطل شد و آرای کرزی زیر 50% رفت. سپس کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که دور دوم انتخابات در هفته ماه نوامبر برگزار می شود. اما عبدالله رقیب اصلی کرزی به علت آنچه پذیرفته نشدن شرایطش خان در دور دوم انتخابات اشتراک نکرد. عبدالله خواسته بود تا مسئولان ارشد کمیسیون های انتخاباتی که به گفته او در تقلب های انتخاباتی دست داشتند برکنار شوند. بعدن کرزی برنده اعلام شد و برای 5 سال دیگر در کرسی ریاست جمهوری باقی ماند. در انتخابات 2009 به شمول حامد کرزی و عبدالله 41 نفر نامزد بودند، اما شماری از نامزدان پیش از برگزاری انتخابات انصراف دادند. انتخابات ریاست جمهوری دیگر در افغانستان به تاریخ 5 اپریل سال 2014 برگزار شد. این انتخابات در میان تهدیدات امنیتی هنگام برگزار شد که مرحله نهایی پروسه واگذاری مسئولیت های امنیتی افغانستان از قوای بین المللی به نیروهای افغان ادامه داشت. مقام ها در آن زمان گفتند شورشیان مسلح انگشتان رنگ شده حداقل 11 رای دهنده را در ولایت هرات و از شمار دیگر را در ولایت غزنی بریدند. رضا خرمی باشنده غزنی است. او به رادیو آزادی گفت پس از آن که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 رای داد، طالبان دو انگشتش را بریدند.
انگشت شهادتم رنگ کامل داشت، دو بند رنگ داشت و بعد انگشت دیگه چکه رنگ در بند اولش زده بود و بعد بر ما میگفت که اگر پوزید یا بینید هم رنگ می داشت ما می بریدیم. زمانی که می برید من در انگشت اولیم که انگشت شهادت باشه من از هوش رفت.
این باشنده ولایت غزنی میخواست شامل اکادمی نظامی شود، اما از این که انگشتانش قطع شده بود به این اکادمی را نیافت. او افزود که از اشتراک در انتخابات پشیمان نیست. سومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در یک دهه اخیر در 28 سپتامبر سال 2019 با اشتراک 13 نامزد برگزار شد. هر سه انتخابات با جنجال و مشکلات به همراه بوده است. درد و رنج ناشی از آن را عمدتاً مردم عام به دوش کشیدند. فیروز حیدری باشنده ولایت هرات است. او به رادیو آزادی گفت
مقصر اصلی که دولت است، چون دولت در اختیار خود افغانستان نیست، در دست دیگه کشورها هست، اونا نظارت میکنن، انتخابات به چالش میکشن. غنی برای میگم برنده ام، عبدالله برای میگم برنده ام.
عنایت الله خالق باشنده ولایت قندوز است. او به رادیو آزادی گفت که مردم اعتمادشان را نسبت به پروسه های دموکراتیک در افغانستان از دست دادند.
در نتیجه فساد، در نتیجه معامله ها بوده و در نتیجه کمکاری و ضعف کمیسیون و مداخلات سیاسی که حکومت در پروسه انتخابات داشته اعتماد از بین رفته. ما شاهد انتخابات شفاف، انتخابات عادلانه و انتخاباتی که در او عدالت تامین شده باشه واقعا نبودیم.
محمد اشرف غنی و عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 دو نامزد پیشتاز بودند. با اساس نتایج ابتدایی این انتخابات، عبدالله بیش از 44% آرا و غنی اضافه از 31% آرا را به دست آورده بود. عدم پیروزی هیچ یک از 8 نامزد در دور نخست سبب شد که دو نامزد پیشتاز، عبدالله و غنی، در دور دوم انتخابات به تاریخ 14 جون سال 2014 با هم رقابت کنند. بر بنیاد نتایج ابتدایی این دور انتخابات، غنی بیش از 56% آرا و عبدالله بیش از 43% آرا را از آن خود کرد. ولی عبدالله این نتایج را نپذیرفت و گفت در انتخابات تقلب شده است. سپس هواداران وی به جاده ها ریختند. جنجالی شدن انتخابات 2014 پای جان کری را به کابل کشاند. کری در آن زمان وزیر خارجه امریکا بود. او پس از چند هفته میانجیگری بین غنی و عبدالله بالاخره آنها را به ایجاد حکومت وحدت ملی راضی کرد. کری در آن وقت در این باره گفت
With respect to national unity, both candidates have agreed.
با رعایت وحدت ملی هر دو نامزد توافق کردند که در مطابقت با نتایج تفتیش آرا برنده انتخابات به حیث رئیس جمهور ایفای وظیفه کند و فوراً حکومت وحدت ملی را تشکیل دهد.
موافقتنامه ایجاد حکومت وحدت ملی افغانستان در 21 ماه سپتامبر سال 2014 امضا شد. بر بنیاد این توافق محمد اشرف غنی رئیس جمهور شد و عبدالله رئیس اجرایی. غنی و عبدالله به تاریخ 29 ماه سپتامبر 2014 مراسم تحلیف را به جا آوردند. 5 سال عمر حکومت وحدت ملی با اختلاف‌های زیاد بین رهبران آن سپری شد. غنی و عبدالله هر دو گفتند که دیگر چنین حکومت را تجربه نخواهند کرد. ضیاءالحق امرخیل یکی از چهره‌های متهم به تقلب‌های انتخاباتی سال 2014 به حساب می‌آید. امرخیل در آن هنگام رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات بود و حالا به عنوان مشاور رئیس جمهور اشرف غنی کار میکند. او در صحبت با رادیو آزادی اتهام ها علیه خودش را بار دیگر رد کرد.
تنها یک آوازه بود، تنها یک اتهام بود. داخل او را ثابت کرده نتانیستن. انتخابات بهترین برگزار کردیم. اشتراک مردم بسیار سطحشان بلند بودن و همچنان شفافیت و همچنان تقسیم اوقات نقض نکردیم. در کمیسیون مستقل انتخابات پراکندگی وجود نداشتن. همه ما با یک سال اگر کمیشنر بودیم، اگر رئیس دارالانشا بود، تدابیر عمده گرفت.
جنجال های انتخابات ریاست جمهوری اخیر یعنی انتخابات 2019 هنوز پا بر جاست. نتایج ابتدایی این انتخابات پس از دوبار تأخیر در 22 ماه دسامبر اعلام شد. به اساس اعلام کمیسیون مستقل انتخابات، محمد اشرف غنی 50.64% آرا و عبدالله عبدالله 39.52% آرا را به دست آورده است. نتایج نهایی پس از رسیدگی به شکایت ها اعلام خواهد شد. کمیسیون مستقل شکایت های انتخاباتی گفته که بیش از 16,000 شکایت را دریافت کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور و رهبر دسته انتخاباتی دولت ساز به دنبال اعلام نتایج ابتدایی از آن استقبال کرد و گفت:
اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 را به تمام ملت افغانستان از صمیم قلب مبارک میگویم. از ابهام به طرف روشنایی میریم، از عدم اعتماد به طرف اعتماد ملی میریم، از تفرقه و تقسیم به طرف وحدت ملی میریم. دولت که شایسته ملت عظیم باشه دولت ساخته میشه.
اما عبدالله رئیس اجرایی و رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی نتایج ابتدایی را نپذیرفت و در واکنش به اعلام نتایج ابتدایی گفت:
کمیسیون انتخابات متاسفانه از این فرصت استفاده نکرد و با تقلبکارا همدست شد و هیچ وقت هم قادر به این نشد که جواب قناعت بخش در مطابقت با قانون به مردم افغانستان ارائه کند.
عبدالله ابراز امیدواری کرده است که کمیسیون مستقل شکایت های انتخاباتی به شکایت های دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به درستی رسیدگی کند. ابطال حدود 300,000 رأی به گفته این دسته انتخاباتی نامعتبر از خواست هایش است. ستاد انتخاباتی دولت ساز نیست خواهان رسیدگی لازم به شکایت های این ستاد شده است. کمیسیون مستقل انتخابات اتهام ها بر این کمیسیون را رد کرده. حبیب رحمان ننگ رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات:
قطعا تقلب نشده است. همه چیز مثل آفتاب روشن است. در بسیاری محلات بازشماری صورت گرفت. در هر مرحله و هر قدم شفافیت را در نظر گرفتیم و شفافیت را تأمین کردیم.
حامد کرزایی که از ماه دسامبر سال 2001 الی ماه سپتامبر سال 2014 در افغانستان در قدرت بود، با تازگی در مصاحبه با تلویزیون آشنا صدای آمریکا گفت: انتخابات افغانستان در دست افغان‌ها نبوده است.
در سال 2009 زمانی که من نیز نامزد بودم، هم انتخابات در دست ما نبود و انتخابات 2014 و انتخابات امسال نیز به همین سان. این سلسله معامله بیگانه هاست. متاسفانه نه تنها آمریکا بلکه کشورهای دیگر یک جا با آمریکا یا جداگانه به خاطر منافعشان در انتخابات افغانستان به شدت دخیلند.
برخی از مخالفان سیاسی کرزی میگویند که او تلاش می‌ورزد تا حکومت موقت در افغانستان ایجاد شود، اما وی ادعا در این باره را رد کرده. کرزی با آنکه پس از سرنگونی حاکمیت طالبان در افغانستان به کمک جامعه بین المللی به قدرت رسید، اما روابط او با آمریکا بعد از سال 2009 پرتنش بود. انتخابات در افغانستان در یک دهه اخیر در حال با ادعاهای تقلب و جنجال‌ها به همراه بود که ده‌ها هزار ناظر ملی و بین المللی از این انتخابات نظارت کردند. یکی از نهادهایی که ناظرینش از انتخابات در این کشور نظارت کرده فیفا است. یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا یعنی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی عوامل جنجالی شدن پیهم انتخابات در این کشور را این گونه برشمرد:
دلایل مختلف را با خود دارن. یکی که ما متاسفانه هنوز در بخش فرهنگسازی انتخابات، چی در بود سیاسی، چی در بود اجتماعی و چی در بود تکنیکیش، ما نتونستیم کارهای جدی انجام بدیم تا اینکه واقعا یک فرهنگ درست را در انتخابات ترویج بکنیم.
وای در ادامه گفت
دوم مسئله بی‌اعتمادی است. ما هنوز هم بی‌اعتمادی یا بحران اعتماد را به عنوان یک مشکل جدی در عرصه انتخابات داریم. سومی که زیر ساختارهای انتخابات هنوز آسیب پذیر هستند، مثل ثبت نام ردندگان، مثل استفاده تکنولوژی یا بحث اداره و مدیریت، همه در قالب خود ضعف‌های را دارد.
به گفته رشید نیاز است که به این موارد توجه شود و اقدامات مؤثر صورت گیرد تا از تکرار جنجال‌های انتخاباتی در افغانستان جلوگیری به عمل آید.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. وزارت دفاع افغانستان می گوید شورشیان طالب را تا زمانی که به صلح و آتش بس تن نداده باشند هدف قرار خواهد داد. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع شب گذشته به رادیو آزادی گفت شورشیان هنوز کدام گامی به سوی صلح نبرداشتند و به گفته وی صرف برنامه های بیگانگان را دنبال می کنند. مقامات فرا می گویند یک هیئت مشترک قوای امریکا و مقامات امنیتی افغان دیروز در جریان سفر به فرا طی اجلاس در مورد وضعیت امنیتی این ولایت صحبت کردند. در این اجلاس قمندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان جنرال اسکات میلر، وزیر داخلی افغانستان مسعود اندرابی، معاون وزارت دفاع محمد یاسین ضیا و رئیس عمومی امنیت ملی ضیا سراج شامل بودند. حرکت مردمی برای صلح در گرد همایی دیروز خود در نزدیکی سرحد ایران در ولایت نیمروز خواستار آتش بس میان اطراف درگیری جنگ و عدم مداخله ایران در امور افغانستان شد. وزارت معارف افغانستان یک مکتب به نام میاخان در ولایت پکتیا می‌سازد. آقای میاخان باشنده یک منطقه دوردست این ولایت روزانه 4 دختر خود را با طی کردن مسافه 12 کیلومتر به مکتب می‌رساند. اردو عراق می‌گوید حامیان گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران از محوطه سفارت آمریکا در بغداد دور شدند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شود. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. تا دقایق بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر به نشر خواهند رسید. اما پیش از نشر این برنامه ها مطلب دیگری هم داریم. مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات می گویند که اعتصاب کاری رانندگان موترهای باربری در مسیر شارای هرات کندهار باعث رکود تجارت شده است. معاون این اتاق هشدار می دهد که ادامه این اعتصاب میلیون ها افغانی زیان به تجارت در هرات وارد خواهد کرد. شاپور صابر از هرات گزارش دارد با این شرح.
اعتصاب کاری رانندگان موترهای باربری در منطقه میرداود در شارای هرات قندهار داد و ستود را در هرات با مشکل مواجه کرده است. احمد سید عظیمیان معاون سرمایه گذاری اتاق تجارت هرات میگوید که چرخه صنعت و تجارت به دلیل اعتصاب کاری رانندگان موتریز با حالت رکود مواجه شده است.
چرخه تجارت یا چرخه صنعت به شکل از اشکال بالات رکود مواجه شده و این رکود میتونه تاثیرات منفی خور داشته باشه. وقتی کالا انتقال پیدا نکنه واردات از اون مفهوم نداره و تاجر مشخصه که متضرر میشه و این ضرر از این میتونه روی بازار مصرفی خیلی تاثیرگذار باشه.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات میگوید که تاجران هرات به دلیل اعتصاب کاری رانندگان موترهای باربری میلیون ها افغانی ضرر کردند. احمد سید صدیقی تاجر و معاون صادرات این اتاق میگوید که عدم انتقال کالا از طریق هرات باعث بالا رفتن قیمت کالاها خواهد شد.
هرات شارای که 70% اموال تجارتی وارداتی هرات از تمام افغانستان از هرات صورت میگیره. اگر امروز تجارت استاد باشه، ترانسپورت استاد باشه، انتقالات نباشه، پس 100% مطمئن ازی باشین که تاثیرات منفی سر نخل و نوا در سایر ولایت‌ها و خصوصا مرکز افغانستان میگذاره.
اعتصاب رانندگان موترهای باربری در هرات وارد ششمین روز خود شده است. عبدالودود عزیزی از نمایندگان رانندگان معترض هشدار می‌دهد تا زمانی که بخوازی پلیس در شارها نقطه پایان گذاشته نشود، رانندگان دست از اعتصاب کاری نخواهند کشید.
پیسی بار بار جنخستلکی، متروان وغلکی، توهینکی، وجلکی، زخمکی، پیر روباندکی، تک روباندکی، ایچ اصول دی پولیس، اگه پولیس حال تا معذف تا اگه نمراتی.
اون اکنون بارگیری کالاهای وارداتی ایران و ترکمنستان از طریق هرات به دلیل اعتصاب کاری رانندگان موترهای باربری متوقف است. بیش از 50% گاز مایع افغانستان از طریق هرات به دیگر ولایات منتقل می شود. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات می گویند که در هر تن گاز مایی بیش از $100 آمریکایی در سطح افغانستان به دلیل این اعتصاب افزایش یافته است.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، تقدیم میکنم به شما شنونده های عزیز، خوش آمدید به برنامه. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حق صحت صحبت می شود و مهمانی را که در این برنامه دعوت کرده ایم، آقای باز محمد آموزگار، عامر بخش آموزش دفتر صحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب آقای آموزگار، در آغاز شما را خوش آمدید می گوییم. اگر لطف کردید بگوین که حق حیات چی ارتباطی با صحت داره و عدم توجه در این قسمت چه مشکلاتی را به بار آورده می تانه؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار ارجمند سلام عرض میکنیم. یکی از ویژگی های بسیار مهم حقوق بشر، ویژگی سلسله بودن و ارتباط و پیوند زنجیره‌ای حقوق بشر با یکدیگر هستند. زمانی که ما از حقوق بشر بحث میکنیم، از مصادیق حقوق بشر بحث میکنیم، یعنی حق حیات، حق صحت، حق تعلیم و تربیت، حق امنیت، حق دسترسی به محاکمه عادلانه و الی آخر، تمام از این مصادیق حقوق بشر با همدیگر پیوند زنجیره‌ای و سلسله‌ای دارد. در صورتی که یکی از حقوق بشری ما انسان‌ها نقض شود، سایر حقوق بشری ما آسیب می‌بینه. اما رقمی که امروز چون امنیت در کشور وجود نداره، وقتی ما به یک اداره مراجعه می‌کنیم، اونجا ما تلاشی بدنی می‌شیم، بدون اجازه ما تلاشی بدنی صورت می‌گیره، در حالی که بدن ما جزء حریم خصوصی ما هست، هیچ کسی حق نداره دست خود به بدن ما بزنه. بله. وقتی حق صحت ما تامین نشوه، بدون شک حق حیات ما هم آسیب میبینه. بنابراین حق حیات و حق صحت هم بینان دو مصداقی از حقوق بشری، اینا با هم دیگر پیوند داره، با هم دیگر ارتباط داره. دولت افغانستان مطابق ماده 52 قانون اساسی مکلف هست که تمام وسایل وقایه و علاج امراض و تسهیلات صحی رایگان را برای همه شهروندان کشور مطابق به احکام قانون باید تامین بکنه. به خاطر از اینکه دولت افغانستان یک تعهد بین المللی هم داره. مطابق ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر، این اعلامیه میگه که هر کس حق داره که سطح زندگی، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبت های صحی و خدمات لازم اجتماعی تامین بکنه. پس بنابراین دولت افغانستان با امضای اعلامیه ها و کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر تعهد سپرده، مکلف هست که در قسمت تامین حق صحت و حق حیات مردم افغانستان وظیفه و مکلفیت خود را ادا بکنه.
میشه آموزگار صاحب از معیارهای حق حیات بگوین؟
یک از معیارها حق دسترسی به عالی ترین معیارهای قابل حصول صحت جسمی و روانی هستم. و معیار دیگه‌ای که در این زمینه وجود داره، حق آزادی از تبعیض و اعمال تبعیض هست. مثلا وقتی ما به شفاخانه مراجعه میکنیم، یعنی در برابر ما تبعیض صورت نگیره. حالا این تبعیض ممکنه تبعیض جنسیتی باشه، ممکنه تبعیض قومی باشه، تبعیض نژادی باشه، تبعیض مذهبی و دینی باشه، از هر نوعی که باشه تبعیض مردود هست. در صورتی که تبعیض صورت بگیره، یعنی معیارهای حق صحت تامین نشده. یک از معیارهای دیگه‌ای که وجود داره، حق کنترل صحت و جسم هست که انسان‌ها به عنوان انسان یک موجود مدرک و یک موجودی که هویت مستقل داره، یه حق آزادی جنسی و باروری خود داشته باشه. در افغانستان یک مشکل جدی که ما داریم، بخصوص در قسمت خانم ها، یعنی انسان های زن در افغانستان حق آزادی جنسی و حق آزادی باروری را نداره، یعنی که به رضایت خود به اصطلاح بارور شود. خیلی از باروری هایی که در افغانستان، ولادت هایی که در افغانستان صورت میگیره، والدین ناخواسته بدون رضایت زنان انجام میشه که در واقع بر حق صحت زنان شدیداً آسیب وارد میکنه. حق دیگه حق آزادی از مداخله هست، یعنی بدون رضایت ما نباید به اصطلاح در زمینه مداخله صورت بگیره، نباید مورد آزمایش های صحی ناخواسته قرار بگیریم. باید با آب آشامیدنی پاک و صحی دسترسی داشته باشیم. حق محیط زیست سالم هست، حق دسترسی به محیط کار سالم و حمایت از زنان حامله هست و حق دسترسی به تعلیم و تربیت و معلومات صحی هست. با تامین از این حقوق حق صحت در واقع حق صحت تامین میشه.
خب از معیارهای حق صحت صحبت کرده میشه، از عناصر مهم و ضروری حق صحت برای ما شنونده توضیح بدین.
یک از این عناصر عناصر موجودیت. عناصر موجودیت تمام مراکز صحی، تمام تسهیلات صحی، تمام به اصطلاح دوا و دکتر و لوازم و خدمات صحی باید موجود باشه. وقتی ما به یک مرکز صحی مراجعه میکنیم، اول خود مرکز صحی در نزدیکترین فاصله باید وجود داشته باشه و تمام لوازم صحی، دوا، دکتر، تجهیزات صحی باید در اون مراکز موجود باشه. عنصر دیگه هم قابلیت دسترسی باید باشه این مراکز صحی، مثل شفاخانه، کلینیک، اینا قابل دسترس باشه برای مردم افغانستان. در این مراکز باید تبعیض صورت نگیره و از لحاظ فیزیکی مثلا ما بتونیم به زودترین فرصت به این مراکز دسترسی پیدا بکنیم تا مورد مداوا و تداوی قرار بگیریم. از لحاظ اقتصادی در حد امکان باید دولت خدمات باید ارائه بکنه و همچنان اگر مراکز صحی خصوصی وجود داره در این زمینه دولت باید توجه بکنه، دولت باید نظارت بکنه تا خدمات با کیفیت ارائه بکنه و همچنین این مراکز صحی قابلیت دسترسی به اشخاص دارای معلولیت را هم داشته باشد که ما به معلومات صحی دسترسی داشته باشیم و این لوازم و خدمات صحی باید متناسب با مو فرهنگ جامعه افغانستان باید باشه. نباید دوای اضافی باید داده شود به مریضان و مراجعین که با تامین این عناصر حق صحت ما در داخل افغانستان تامین میشه.
بله. خب شنوندای عزیز یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی.
اینجا مرده مفتیده بود، زخمی ها مفتیده.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آقای آموزگار، میشه بگوین که محیط زیست با حق صحت چه ارتباطی داره؟
محیط زیست با حق صحت ارتباط تنگاتنگ با هم دیگر داره. به میزانی که ما یک محیط زیست سالم داشته باشیم، به میزان ما صحتمند هستیم. اگر محیط زیست آلوده باشد، در اون صورت ما از حق صحت خود محروم میشیم. چنانچه در این روزا آماری که مثلا ارائه شده، در حدود 17 نفر در هفته گذشته جان خود را به خاطر خرابی هوا از دست داده، تنها در شهر کابل هست. مطابق از گزارش ها 8000 نفر به مراکز صحی به خاطر خرابی هوا مراجعه کرده که اینا دلالت بر این میکنه که خرابی محیط زیست، امروز آلوده بودن هوا و محیط زیست در کابل تبدیل شده به یک فاجعه، به یک بحران، به یک سونامی که جان و صحت و حیات مردم افغانستان تهدید میکنه. که در این زمینه خوشبختانه یک سلسله اقدامات از جانب اداره محیط زیست و وزارت داخله و اینا انجام شده و ما امیدوار هستیم که برای چند روز نباشه، به خاطر از اینکه ما یک زمستان دوردراز را در پیش داریم که مردم افغانستان صحت خود محروم نشوند.
بله. خب علاوه بر این مشکلات و چالش‌ها، چالش‌های دیگری هم هستند که فرارای حق صحت قرار دارند.
دقیقاً، یکی از چالش‌های جدی که ما نگران هستیم و این تهدید جدی فرارای حق صحت و همچنین اقداماتی که در زمینه محیط زیست به اصطلاح روی دست گرفته شده وجود داره، اینه که در داخل افغانستان فساد اداری حاکم هست. ما می‌ترسیم از اینکه مثلا شرکت‌ها و اونایی که در خرابی هوا و آلودگی هوای شهر کابل دست دارن، با استفاده از زمین دریچه فساد اداری این اقدامات را به اصطلاح در نطفه خفه نکنه.
بله.
یک چالش وجود داره که بازم حق صحت ما را تهدید میکنه و مانع و چالش دیگه‌ای که در اینجا وجود داره، 40% شهروندان به خدمات صحی دسترسی ندارن و این آمار هست که فیصدی هست که قبلا توسط گزارش WHO ارائه شده.
بله.
و همچنین بیش از 200 شرکت بدون مجوز به افغانستان دوا صادر میکنه که اینا در واقع تهدیدهای جدی است برای حق صحت ما. پایین بودن خدمات صحی یک از چالش های دیگه هست که هم در مراکز صحی دولتی هم در مراکز صحی غیر دولتی و خصوصی کیفیت به شدت پایین هست و هیچ بازخواستی هم وجود نداره. سالانه حدود $300 میلیون برای تداوی به کشورهای همسایه سرازیر میشه از افغانستان، در حالی که $300 میلیون را وقتی ما به اصطلاح صرف پیگیری یک سلسله اقدامات دیگه در داخل افغانستان در جهت صحت بکنیم، خیلی وضعیت بهبود پیدا میکنه. ممانعت اعضای خانواده، خیلی از اعضای خانواده نمیگذارن به خاطر مو رسم و رواج های ناپسند که زنان به خصوص به مراکز صحی مراجعه بکنن. این از چالش دیگه هست. نبود امنیت چالش دیگه هست که میترسن به مراکز صحی مراجعه نمیکنن به خاطر که امنیت وجود نداره و همچنین آگاهی کافی وجود نداره. یک از چالش های دیگه وجود داره که متاسفانه قربانی بیشتر این چالش ها زنان هستند در افغانستان. ازدواج های زیر سین، فقر و سوی تغذیه، اینا کمبود دکتران زن، اینا از جمله چالش های خیلی جدی هست که در داخل افغانستان در مراکز صحی وجود داره و سبب میشه که مردم افغانستان به خصوص زنان و اطفال از حق صحت خود محروم شوند.
بسیار تشکر آقای آموزگار از توضیحاتتان. شنوندای عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه آینده و موضوع جدید که در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به الله پاک میسپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باغ که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، آیا می دانید مردم قبل از این که موتر در افغانستان نبود به خاطر حمل و نقل از چی استفاده می کردند؟
پدر کلانم در خنجان دکان داشت، وقتی که می آمد دو شوه در آت تیر می کرد.
موتر چی زمانی در افغانستان وارد شد و این وسیله نقلیه چی ارزش در زندگی انسان ها دارد؟
اولین باری که موتر وارد افغانستان شد در زمان امیر ابیبلا، یعنی پدر امان الله خان.
و سیستم ترانسپورت موتری، قانون ترافیک جاده و توزیع اسناد برای موترداران در افغانستان چی زمان شروع به فعالیت کردند؟
در سال 1298 ترافیک جاده ایجاد شد و در اون زمان دو عرب.
با این موضوعات شما را به شنیدن این برنامه در امتداد لحظه ها دعوت می کنیم. در آغاز از زمان یاد می کنیم که مردم در عدم وسایل نقلیه ماشینی چگونه از یک جا به جای دیگر نقل مکان می کردند. بعد از آن در مورد تاریخچه موتر در افغانستان برایتان می گوییم و گزارشی را که از اولین موترهایی که در موزیم ملی حفظند هم تهیه کرده ایم. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است. همراه با ما باشید. موتر وسیله نقلیه خودکار است که به منظور حمل و نقل اموال و مسافر و یا انجام وظایف خاص مورد استفاده قرار می گیرد. در افغانستان قبل از این که موتر وارد و مورد استفاده قرار گیرد، مردم اکثراً به خاطر حمل و نقل از اسب، فیل، قاطر و مرکب استفاده می کردند. اما در سال 1904 میلادی امیر حبیب الله خان برای اولین بار یک اراده موتر را برای خود از هند بریتانوی وارد افغانستان کرد. میگویند در آن زمان صرف در دربار امیر حبیب الله دو موتر موجود بود که به خاطر انتقال خود و درباریانش از آنها استفاده میشد. اما مردم عام تا دیر زمان برای انتقال خود و اموالشان از همان حیوانات استفاده میکردند. گفته میشود از سرنوشت اولین موتری که به افغانستان وارد شده بود هیچ خبری نیست که کجاست. خب قبل از این که به معرفی اولین موترهای وارد شده در افغانستان برایتان بگوییم، از زمانی یاد می شود که موتر در افغانستان نبود. در این مورد از زبان عبدالله محمدی باشنده ولایت پروان بشنوید.
پیش از این که موتر در افغانستان بیا، مردم از گودی استفاده میکرد. کسی که روزگارش صحیح بود اسب داشت، از اسب استفاده میکرد، از قاطر استفاده میکرد و زیادتر مردم پیاده رو بودند. از ما پدر کلانم در خنجان دکان داشت، وقتی که می آمد سن 4 کار دو شود در آت تیر میکد. این از امیرای خنجان و کافربند و دو شاخ از امیرا امتو مبرامت اولنگ از اولنگ امتو نیامده که خانه سرک نبود. موتر خوبی خیلی کس نمیشنخت.
با گفته پاینده محمد اکبری باشنده شهر کابل، زمانی که برای اولین بار امیر حبیب الله خان موتر را وارد این کشور نمود، بیشتر کسان دریوری نمیدانستند و امیر امر داد تا تعدادی از افغانها به خاطر آموزش رانندگی به هند بریتانوی فرستاده شوند.
اولین باری که موتر وارد خاک افغانستان شد در زمان امیر حبیب الله یعنی پدر امان الله خان، یک موتر اونا وارد کردن، رانندهشم یک خارجی بود. موتر وقتی که آورد به خاطر رانندگی از یک تعداد دیگه را به هندوستان قدیم فرستاد که اونا رانندگی یاد گرفتن و با مرور زمان واردات موتر باز بیشتر شد. در اون زمان که موتر اینجا وارد کرد ما تو قیر و کنکریت و اسفالت نداشتیم، اکثرا سرکار جغل فرش میکردن و توسط فیل او را پمپک میزدن و وارکاری میکردن و بعدش هم یک تعداد سرکای دیگه که بود اونا را خشت فرش کرده بودن.
بعد از امیر حبیب الله خان پسر شاه امان الله توانست موترهای زیادی را وارد افغانستان نماید و برای خودش موتر رولس رویس را که رنگ نقره‌ای داشت انتخاب کرد. همکارم شمیلا جاوید به موزیم ملی رفته و از اولین موترهایی که مربوط به شاهان این کشور بود دیدن کرده است که همراهی شما را هم به شنیدن این گزارش می خواهیم.
شنوندای عزیز سلام تقدیم میکنم. ما امیل ازه در موزیم ملی و گاراژ قرار دارم که در او اولین موترهایی که مربوط به دوره های مختلف و شاهان افغانستان بود حفظن و خاطرات تلخ و شیرین با خود همراه دارن. خب قسمی که دیده میشه این موترها به اثر حوادث و جنگ های افغانستان تا جای تخریب شده، اما مسئولان موزیم ملی توانستن این موترها را در یک نمایشگاه حفظ کرده و در معرض دید تماشاچیان قرار دادند. خب با ما آقای یحیی محبزاده معاون موزیم ملی همراست. خب محبزاده صاحب در قدم اول خوش آمدید به برنامه.
تشکر.
و میشه بگوین که این موترهایی که در مقابل ما خودت قرار دارن از کدام زمان و مربوط کدام شاهان افغانستان هستن؟
موتر که ما شما همین لحظه در مقابلش قرار داریم به نام رول رایس انگلیسی هست. البته مربوط دوره شامان لخانه غازی هست. تایرهای ازی شما میبینید که بگونی موترسکل یا بایسکل یا سیخ داری و همچنان در قسمت ماشین در قسمت بازی به نهایت فرق داره.
موجزاده صاحب دروازی موتر دزگیرش از بین رفته
که هم از فلز است و هم از چوب شده.
داخلش
داخل
میشیم.
میبینید که ماشین بسیار بزرگ گیربکس و قسمت چی هست که چقدر آهن به این بکا رفتن با چی پاور با چی قوت بوده که اش سلن ایرم میچرخانده و موتور با همی آهن پاراهای بزرگش در حرکت میاد.
بله بله. و قسمی که دیده میشه ماشینش بسیار جدید.
بله.
خب میریم مویبزاده صاحب موتر پهلور قسمی که میبینیم به رنگ آبی است، جیب مانند است، تایرهای از این هم مثل موترسایکل است.
موتر از کمپانی فورد است که این هم 6 سلند داره دا که بینش 4 نفر امو دست راست که در اروپا استفاده میشد این موترها رنگ راست است.
سر از این باز بوده یا از بین رفته؟
سر از یا اتو باز میشد و سر پوشیده میشد.
هم باز میشد هم بسته.
هم باز و هم بسته میشد.
و این موتره که به رنگ نخودی است این هم متفاوتر از دو موتر دیگه است.
شما میبینید که از چی فلز با چی وزن قوی این موتر ساخته شده. تانکی تیلش که در عقب موتر قرار داشت. ما شاهد هستم که زیادتر محصیل این شاگردان ما که به این دیدن آثار باستانی میه داشتن همچون موزه که از تاریخ ترانسپورت سخن بگویه بدون شک برای جامعه قابل پذیرش است و بسیار علاقمندای زیاده دارم.
تشکر محبزاده صاحب از توضیحات.
بسیار لطفاً.
چی زمان سیستم ترانسپورت قانون ترافیک و توزیع اسناد برای موترداران در افغانستان آغاز گردیده و اکنون چی تغییرات در قسمت ترانسپورت این کشور نسبت به گذشته به میان آمده؟ در این مورد انجینیر زکریا محمدی معاون حفظ و مراقبت سرک های وزارت ترانسپورت توضیح داده میگوید.
اولین موضوع ترافیک جاده و یا سرک در افغانستان در وقت سلطنت امیر عبدالرحمن خان به میان آمد که در آن زمان وسایل نقلیه موتور منصفانه بود که موضوعات مواصلات و سرکاوی چیزا مطرح شود. در زمان امیر حبیب الله خان اولین موتر که از هند برطانوی خریداری شد از راه تورخم که اولین سرک و اولین شارا بود داخل افغانستان شد و از راه گندمک و سروبی وزیرا با بگرامی به کابل آمد که در افغانستان در او زمان دو اراده موتر بود. اولین سرکی که در افغانستان بود سرک کابل کوتل لتبند جلدلک حصارک سخرود شد با سرک کابل جبل سراج در زمان حبیب الله خان ساختمان گردید که در او زمان دو اراده موتر باربری از هند برطانوی خریداری شد. در سال 1298 ترافیک جاده ایجاد شد و در سال 1342 نظر به تاریخچه امی اداره ترافیک یا موضوعات ترانسپورت جاده که مربوط شاروالی کابل بود به امر شاه که در وقت شاه ظاهر شاه بود تحت قماندانی عمومی جاندار پلیس که مربوط وزارت داخلی وقت بود این محول شد.
امی اسناد موتر چی زمانی برای صاحبان موتر توزیع شد؟
نظر به تاریخ مدنیت افغانستان از وقت شاه امان الله خان شروع میشد که در صورت موتر زیاد شده افغانستان به شکل خصوصی مالکین موتر بود و که اسناد موتر به زو داده شد و باز نظر به اون وقت و زمان ترافیک جاده تحت نظر زو یا سند می گرفتند مواصلات کار میکردند و در اون زمان ما تقریبا بسیار کم سرک اسفال داشتیم که ارقامش به شما نیست و فعلا در سطح افغانستان ما 10150 کیلومتر سرک اسفال داریم و 13760 کیلومتر سرک غیر اسفالتی جغلی یا به شکل خامه ما در افغانستان داریم.
این که موتر در زندگی انسان ها چی اهمیت دارد در این مورد باز هم آقای اکبری میگوید.
اگر این وسایل نقلیه یک جای سفر میکنیم چقدر سریع و راحت میرسیم. در قسمت مریض اگر یک کسی مریض میشه اگر وسایل نقلیه نباشه شاید تو درا به دکتر نرسه تلف شوه یا به گونه مثال زخمی های ما یا به خاطر رفتن مسافرت از یک شهر به شهر دیگه این خودش یک نعمتی است که انسان ها از او استفاده میکنن. یعنی ما از وقت ما را دست نمیتیم به وقت زمان میرسیم. به گونه مثال اگر در یک دهات اگر یک جنازه شوه اگر وسایل نباشه دو روزه را باشه که با سر جنازه رسیده نمیتونه و مردم دو روز جنازه را نگاه کرده نمیتونه ولی همین وسایل نقلیه است که با سریع ترین وقت با کوتاه ترین وقت ما میتونیم خود در هر مراسم خوشی و غم توسط این وسایل نقلیه میتونیم خود برسانیم.
اما گفته می شود امروز افغانستان نظر به افزایش ورود موترهای کهنه و استفاده شده به خصوص اشترین چپه و غیر قانونی که خیلی خطرناک است جای بالایی را در منطقه کسب کرده و همزمان به علت عدم کنترل از ورود و نظر به استفاده بیشتر موتر و همچنان مواد سوخت آلوده و ناپاک یکی از ناتوانترین کشورهای دنیاست و کابل و شهرهای بزرگ این کشور به دلیل موترهای بیشتر و کهنه و استفاده مواد سوخت آلوده در صف آلوده ترین شهرهای دنیا به شمار می رود که هیچ کسی به آن توجه نمی کند. امید خوشی و سرسلامتی شما. برنامه امروز در امتداد لحظه ها را به پایان میبریم و تا نشر و پخش دیگر برنامه ها. الله پاک یار و مددگار همه ما شد.
ای کاش ای عشق ای عشق ما مهراندی واس خو که ما ز تا شوخون فاو رای می جهاندی ای کاش ایش ایش ما را ز ما مهراندی واس خو که ما ز تا شوخون یه می جان دی ای کاش ایش ما راز ما مهران دی شد نسب نام هامان هنگام هنگام مهامان گم شد نسب نام هامان خود که سزاوار بودیم ما را بر این خان تو خاندی ای کاش ایش ایش ما را زمان مرهاندی وزقا که ما ذات شخون فواره می جهاندی ای کاش ایش ما را زمان مرهاندی Morning.